بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب اللهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم الصفا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل فرجهم. شنبه 13 اسفند 1401 و بحث ما هم در فقه ادله جهاد و روایت عمرو زبیری، و رسیدیم به باب ششم، اینو بند ششمش. در بند ششم تعبیر روایت اینه که فلیح کمم رو آن لنفسه، هرکی باید به خودش نگاه کنه، ولیوره ها کتاب الله، خودش به کتاب خدا عرضه کنه، و یعرض ها علیه فاینه لا احد اعرف بالمرء من نفسه، هر کی خودش میدونه چی کار است، فاین وجدها قائمتا به مشارت الله علیه فی الجهاد فلیخدم علی الجهاد، هر کی ببینه اون شرایط جهاد رو داره خب بره، و این علم تقصیرا فلیصلحها، اگر که میره نه یه جهش گیری داره میلنگه اونجاشو درست کنه، ولی یقم ها علا ما فرض الله علیه ها من الجهاد، و اقامه کنه نفسش را بر اون چیزی که خدا برش به عنوان جهاد واجب کرده، ثم یقدم بها، سپس بهش اقدام کنه، و هی طاهره مطهره من کل دنس یهول بینها و بین جهادها، اقدام بکند به جهاد در حالی که طاهر و مطهر هست از هر پلیدی که بین او و بین جهاد فاصله میندازه. این عبارت از جهتی دیگه بحث اذن دیگه کار نداره، قدیم ترا یعنی اول روایات این بود که خب باید اذن داشته باشن، باید خدا اذن بده، هر کی نمیتونه بره، اگه بره نمیتونم ناموجهه، و طبعا اگر اذن نداشته باشه مثلا نامشروعه، اما اینجا یک گام دیگه انگار کوتاه میاده که اگه کسی رفته برنگرد بگه حالا من چون نیستم پس چون این صفت رو ندارم پس هیچی، یه نه نگاه کنه خودشو اصلاح کنه، خودشو که اصلاح کرد طبیعتا بعد بیاد کار رو ادامه بده و جهاد رو ادامه بده. یه طرف قضیه است که خب حالا ظاهرش اینه که اون اذن ابتدایی نیست، اگر این دوتا رو بخوام با هم جمع کنیم، قبلش اذن ابتدایی بود که اگر نبود نرود، اما اینجا میگن نه رفتش رفت، بود بود، اما خودش اصلاح کنه بعد ادامه پیدا کنه. از یه طرف دیگه هم یک صفتی براش فرض میکنه که این صفت هم پیدا نمیشه که وحیه طاهرتون مطهره، یعنی پاک بدون گناه بدون هیچ، این که در حد عصمت، خب عصمت که از یه جهت در حد عصمت طاهرت و مطهرم کل دن هستن، ولو این که داره من کل دن هستن یهول بین ها بین جهاده ها، این دن هست هم مقید میکنن، اما در این حال مراد همون اوصافی که قبلا گفته شده، و هر دن هست یه گناهی موجب من میشه، و از یه جهت این روایت گویای بحث انگار عصمته، و اگر بحث عصمت باشه معناش اینه که خب افراد عادی نباید برن، اینم که جو در نمیاد، معناش اینه که خب ناظر به فرمانده جنگ یا فرمانده حکومت، که اگر اینگونه باشد به معنای عدم مشروعیت حاکمان جائر برای اداره جنگه، اینا چون این چنین صفتی دارن پس دیگه رو به درد کار نمیخورند و حکومت نامشروعه. این طرف کار درسته، باز یه جای کار میلنگه، و اون این که فرض رو نکرده از آغاز یه کسی باید باشد که این گونه باشد، یه کسی که این کاره نیست توبه کنه، اقدام کنه، خودشو نشون بده که به این حالت برسد، این هم شمال امام نمیشه، قطعا شمال امام نمیشه و حتی شامل حاکمان و امیران لشکر هم نمیشه. افراد عادی جنگ اینها باید برن خودشون نشون بدن، به خودشون عرضه کنن، اگه بچه مثبت نیستن، اگه خوب نیستن، خودشون توبه کنن، خوب بشن بعد برن. همچنان که این روایت با نسبت بالاش با هم دیگه نمیسازه، یعنی بالا بحث اذن، پایین دیگه اذن نیست و بحث عمل پسینی و توبه پسینی هست، خود این دو تعبیر هم با هم نمیسازه. یعنی تعبیر یکی از یه جهت طاهر و مطهر از من کل دنس است، این کار ناظر اسمت و امام، از یه طرف هم از مردم شروع میکنه، هر کسی بود بریم فلیه کمم روغن لنفسه، هر کسی به خودش نگاه کنه، این هم به اون سازگاهی نداره، لذا نمیشه ازش خیلی مطلبی رو در آورد و بگه امام داره چنین چیزی میگه. تنها چیزی که میشه این وسط گفت اینه که امام در موقعیت تقیه است، در موقعیت تقیه هم چیزی نمیتونه بگه، تو موقعیت تقیه یکی به نل میزنه یکی به میخ، تو از یه جهت قدر متیقنش این باشه که آقا حاکمان موجود که گناه میکنند، که پلیدند، که این کار نیستند، اینا به درد جهاد نمیخورن، این قدر متیقنشه. این که حالا این وسط امام بیاید، این که غیر از امام افراد لشکر خودشون اصلاح کنه، اینو دیگه توش در نمیاد، اون قدر متیقنه حتما هست و امام هم اون قدر متیقنی که مال حاکم هست را داره با ایما و اشاره به لشکریان میگه که چه بسا به طریق اولا به اونم سرایت کنه، اما بازم امام به اونا نمیگه. در نهایت چیزی که میدادش فهمیدین که امام ناراضیه نسبت به وضعیت جنگ، اوصاف حاکمان، اوصاف امیران لشکر و به تبع اوصاف مثلا سربازان، و میگه با این وضعیت جنگ کردن مجاز نیست، نباید برن، خودشون اصلاح کنن. حالا اگه رفتن نامشروعه، جهاد نامشروعه، نباید جهاد بکنن، اینو دیگه چیز از توش در نمیاد. آره. آره آره، یعنی کلیتش درسته، در مقام تطبیق امام در یه قدری شل میاد، اما یه قاعده کلی من کل در اصلا یهول بینه و بینه جهاد درسته، قاعده
تقریبا این هر کسی میخواد بره جهاد باید این خصوصیت داشته باشه.
خب حالا این که حالا هر کسی بخواد بره این معلوم نیست، این هم نکته است، مگه میشه هر کسی بخواد بره جهاد اینقدر بچه مثبت باشه؟ خاصی چنین چیز ممکن نیست، این مشکل همینجاست دیگه، این چنین چیزی هم ممکن نیست که هر کسی بخواد بره جهاد باید که طاهر و مطهر من کل زنست باشد، اصلا مال مردم عادی نیست، مال سربازا نیست، یا الله مال سربازا نیست. فاصله میندازه،
یعنی مشکلات ظاهری خودتو حل کن بعد برو میگه
ادامه بده، نه بعد برو میگه تو جنگ هستی، تو میگه اگه هستی، حالا باید پایینترم داره همین رو تأکید میکنه، یه قدر پایینترم میگه تو جنگ هستی، گیر داری، آقا خودتو درست کن بعد برو. به ورود هم کار نمیخواد، به ورود بگه اینجا البته حالا عبارت پایینتر از معلوم میشه، بذار الان عبارت پایینتر بخونیم، دقیقا همینجوریه دیگه، بذار اون بند هفتم رو
بخونیم. همین هست، همین که بندش ممکنه به هر چیزی بخوره،
اون چیزی در نهایت به ذهن میاد، ما اگر روایت دوگانه است، سگانه است، ما طبق روال باید بینشون جمع بتونیم جمع کنیم. اما اگر فرض کردیم که یه برخی از عبارات هست که امام به خاطر تقیه مضمون این روایت رو اراده نکرده، اگر چنین چیزی رو ما استظهار کنیم که همین گونه هم هست، دیگه جمع هم نمیتونیم بکنیم. یعنی ما نمیتونیم جمع کنیم بین عباراتی که امام مضمون رو اراده کرده و بین عباراتی که مضمون رو اراده نکرده. ما بین دو نمیتونیم جمع کنیم، چون میتونیم امام اصلا قبول نداره، یه چیزی داره میگه مراد واقعی چیه نمیدونیم، حد میزنیم چیا مراد واقعی چیه نمیدونیم چون نص نیست، صریح نیست. ما بر اساس چی داریم چین حرف میزنیم؟ چون روایات دیگه دیدیم امام داره اینجوری میگه، منظورش اینه. این روایات مخالف روایات متواتر ماست، مخالف آیات قرآنه، مخالف عقل قطعی و بیانه، لذا میگیم نه اینو ما نمیفهمیم، این اصلا فاهم. لذا اگر ما فرض کردیم تقیه هست، در جایی که تقیه هست، در جایی که ظاهر و تقیه نیست که معلومه هیچ، در مواردی که تقیه هست و میدانیم که امام اراده نکرده، مضمون اینو بهش اعتماد نمی کنیم مگر اون بخشی رو که قرینه از بیرون داشته باشیم، مگر بدونیم روایت دیگه اینو تایید کرده. خب قدر متیقن، یا قدر متیقن از اونجایی که میدونیم درسته، قدر متیقن از اون چیزی که درسته اینه که آقا اعتماد به حاکم جاهر نکن، جهاد او به خاطر گناهش، به خاطر حتی غصبش این جایز نیست، این قدر متیقنش درسته. دیگه جزئیاتش آیا اینجا یه جا میگه امام، یه جا میگه فرد، یه جا میگه نمیدونم جهاد، یه جا میگه دعوت، یه جا میگه، یعنی هر چی نگاه میکنیم از هر طرف میخواییم بریم از یه طرف دیگه برمیگرده. علیکم السلام. چون این حکایت هست نمیتونیم بگیم خب حالا ما قائل به جمع بشیم، بعد اینجا منظور امام اون بود، اونجا منظور امام این بوده. اگر در فرضی که امام تقیه نباشد میتونیم جمع کنیم، ما تغییر نکرده، این یه چیز گفته یه چیز دیگه گفته، پس منظور امام اونجا این بوده، اینجا چیز دیگه بوده. اما اگر بدانیم که امام تغییر کرده که قدر متیقن این روایت اینه که امام در مقام تغییر است، یعنی بخواد نوع بیان معلوم میشه و قرینه های داخلی، شرایط اجتماعی، این اگر مطمئن بشیم که امام تغییر کرده، لذا هر بخشی که مطمئنیم تغییر است، اگر قدر متیقن مقبول و موجه اونو، اونم ناظر به روایت دیگه و ادله دیگه بتونیم اخذ کنیم میکنیم، ولی هیچی. منطقش اینه، لازمه این حرفم اینه که این روایت از این جهت دیگه به درد ما نمیخوره، که در بهترین حالتش اینه، این روایت مضمونش تقیهش به درد ما نمیخوره، باید بریم سراغ ادله دیگه که اینو تایید بکنه، کرد کرد نکردم که هیچی. اینا باید فرض، ولی این است که ما اون صدور روایت رو بپذیریم که اون راوی که منفرد بود در برخی از اقوال، اگه اونو بپذیریم، اونو جل تلقی نکنیم که احتمالش جدیه، یعنی چون وقتی یه راوی این درش این زنم وجود داشته باشه، این زنه برای ما کافیه، چون ممکنه هم همجوری کرده باشه، لذا نمیتونیم پاش بایستیم قضا از عباس بخوریم. در نهایت مضمونش به کار ما میاد، مضمون جایی که قطعا معلوم است امام انصد و حاکم جاهر موافق نیست، نسبت به جهاد افراد گناهکار و افراد حاکمان راضی نیست، و طبعا همین مقدارم اخذ میکنیم. این که حالا جهاد با کافره، جهاد با مشترکه، به غرض جنگ، به غرض ایناش دیگه مثلا برای ما به کار ما نمیاد، یعنی نمیفهمیم مثلا دیگه، بیش از این مقدار راه به ما نمیده روایت که بهش عمل بکنیم یا نکنیم. قسمت اون بند هفتم که قدری باز همون بند ششم رو یه قدری فارغ از بحث اذن و رضایت متأخر و اون بحث طاهر و مطهر یه قدری متمایز میکنه، اینه که اینه که حتی که تو جنگر میگه ولسنا نقول لمن اراد الجهاد و هو علا خلاف ما وصفنا من شرایط الله عز و جل علی المؤمنین و المجاهدین. میگه اون کسی که وصف جهاد رو نداره، وصف مؤمنین رو نداره، وصف مجاهدین رو نداره، لسنا نقول لمن اراد الجهاد و فلان لا تو جاهدو، ما بهش نمیگیم که جهاد نکن. خب باید بگی جهاد نکن. خب تو کسی که شرایطو نداره، مثل پزشکه که بگی آقا جان من میدونم تو تخصص نداری، من میدونم این کار نیستی، اما نمیگم درمان نکن، کارتو درمانتو بکن، اما خودم درست بکن. چه خود درست بکن خودتو؟ خودت میگه و هوا الان خلاف ما و وصفنامه شرایط الله، مخالف اون چیزی که خودش شرط قرار داده. اون شرطو نداره، این کاره نیست. میگه منو بد نمیگم تو جهاد نکن، لسنا نقول لا تو جهادو، ولیکن نقول لکن نقول قد علمناکم ما شرط الله عز و جل الا اهل الجهاد. ما بهت گفتیم که اهل جهاد چی کارن، چی میخوان. الذین بایعهم و اشتروا منهم انفسهم و اموالهم بالجنان. ما این شرط رو بهت گفتیم، جنگی که بخوای با خدا معامله کنی شرط خاصی داره. خب من چی حالا جهاد نرم، شرطم ندارم، چی کار کنم؟ فلیوس لهمرون ما علم من نفسه. دوباره اون بالا فلیوس ره بالا، اینم امرونه دیگه، حاکم نیست. پس باید اصلاح کند هر فردی ما علم من نفسهی من تقصیر انذالک، هر قصوری تقصیری گناهی داره باید خودش عوض خودش جمع باشه. ولی یعرض ها علا شرائط الله، اونم به شرائط خودش عرضه کنه. فا این را انهو قد وفا به آن و تکاملت فی خفینه هم من اذن الله عز و جل هو الجهاد. اگر خودشو درست کرد، اگر به اون اوصاف متکامل رسید، خب خدا بهش اذن در جهاد داد. اذن معلوم، اذن متأخره، نه اذن متقدم. اذن که متقدمه، اذن دادن غیر از رضایته، رضایت متأخره، اذن باید متقدم باشه. میگه اشکال نداره، اذن عنوانیه. اگر عنوان رو عنوان مؤمن بر تو احراز شد، خب اینجا میشوی مؤمن، پس اذن بر تو منطبق میشود، اگر نبودی نمیشود. پس اذن متقدم نیست، اذن به شخص هم نیست. بالا میگفتیم امامه، امام شخص باید این اوصاف رو داشته باشه، اگر داشت برش باید. اینجا میگه به شخص هم نیست، هر کسی اگر صفت ایمان داشت منطبق بود میتونه بره جهاد، وگرنه نتونه بره جهاد. حالا این نکته هم باید همچنان باید در نظر گرفت که شرایط ایمانی چیکار به جنگ داره. این حکایت حکایت دعوت، حکایت تبلیغ، به جنگ چیکار داره؟ هر کسی رزمنده بود، اصلا معنای جنگ اینه. آقا تو شایسته جنگیدن داشتی برو، نداشتی نرو. به ایمان چیکار داره؟ مثل فرض کن قدیما طرف میرفت آموزش میدید تموم شد، میگه خب حالا صلاحیت داره بره بجنگی، مثلا الان تفنگ و بلدی، نمیدونم استتار رو بلدی، نمیدونم جنگ و بلدی، خیلی خوب برو. حالا یک کسی رفته اونجا، میگه اشکال نداره همینجا یاد بگیر بعد برو، دوباره نرو آموزشه، قبول. اما اوصاف متناسب با جنگ، نه صفت متکامل ایمانی. چه کارت میاد؟ یعنی تو متکامل بشی، مؤمن بشی، جنگو مثلا توش نقش ایفا میکنی، دشمن اون ور گودی، تو این ور گودی، حالا تو اینجا با تقوا، تو اینجا مؤمن، اون کافر، خب حالا چی؟ با ایمانت مخش شکستش بدی؟ بازم فایده نداره. نمیگم مگه همش این ایما و اشاره به این است که بالاخره کسی اگر یا جنگ های اون زمان جنگ های مبتنی بر بی تقوایی بود، میرفتن آدم میکشتن، میرفتن مثلا پول میگرفتن، میرفتن غارت میکردن، خب نباید برن، یا ناظر به این بحث، امام میگه راضی نیستم، نباید بریم. اگر مسئله اون زمان این بوده باشد که بعیدم نیست بوده باشد، خب امام میخواد بگه آقا جون تو خودت درست کن، بعد برو به جنگ. صفات جنگ مفروض، جنگندگیت مفروض، اصلا کسی که جنگ نباشه تو جنگ نمیره، قبول. اینجا یه کارگیری داره، خیلی خب، آقا آدم حسابی بشه بعد برو به جنگ، کار دستمون تو جنگ نده، آبرو اسلامو نبر، ممکنه این باشه. اگر باشه دیگه باید به صفت، یعنی حاکم و اوصاف حاکم باید مثلا اون ملوث که داشته باشه. فلیوس هم رو اون ما علم من نفسی من تقصیر انذالک ولی اورد و علا شرایط الله فان رو انه قد وفا به آن و تکاملت فی فانه من اذن الله عز وجل او فی الجهاد فان ابا ان لا یکون مجاهدا علا ما فیه من الاصرار علی المعاصی والمحارم والاقدام علی الجهاد به تخبیت والاما والقدوم علی الله عز وجل بالجهد والروایت الكاذبه فلقد فلان. اگه کسی میگه نه آقا من میخوام برم جنگ با این ویژگی علی ما فیه من الاصرار علی المعاصی محارم بر محرمات تاکید میکنه، معصیت رو تاکید میکنه، اصرار میکنه و الاقدام علی الجهاد به تخبیت، اقدام به جهاد بکنه با خبط، با اشتباه، با گناه و الاما با بی‌بصیرتی، کوردلی، یه تعبیری مثلا بزنم بیاد ظلمت درونی یه چنین چیزی مثلا شاید و القدوم علی الله بالجهر شاید همین تعبیر همین باشه، قدوم علی الله عز و جل بالجهر که اقدام کنید به این که برید در راه خدا جهاد کنه به جهل. این روایات کاذبه هم نمیدونیم چیه، بالا یه بار دیگه هم داشتیم این روایت رو، این چیه این روایت کاذبه که بالا هم تاکید میکرد که اگر بر اساس محور روایت کاذبه کار دستت میده، اینم اگر میدونستیم راحت میتونستیم حرف بزنیم که مراد این وسط چیه، که آیا برید بجنگید دشمن رو بکشید به خاطر اینکه کافره، برید مثلا مقابله کنید به خاطر اینکه او کافره، ممکنه این باشه، یعنی اون نقطه محوری بحث ما هم شاید اون باشه، اما نمیدونیم. اگر یک کسی اقدام میکنه بر جنگ الا ولا به این کیفیت، فلقد لعمری جاء الاثر فی من یفعل هذا الفعل ان الله عز وجل ينصر هذا الدين باقوام لا خلاق لهم. میگه آقا اگه تو این کارو بکنیم، این استدلال دقت کنین چه استدلالین، امام چی داره میگه، بعد مشکل کار کجاست. میگه اگه این کارو بکنه به جان خودم قسم که جاء الاثر فی من فعل هذا الفعل، این آثارش خودش نشون میده، این تبعاتش معلوم میشه. بعد میگه حالا که اینجور میشه، خب اسلام داره بدنام میشه، اسلام داره خراب میشه، مردم دارن بعد بهش یه جور دیگه نگاه میکنن. میگه ان الله عز و جل، اشکال نداره، خدا دین را نصرت میدهد به اقوام لا خلاق لهم، به غیر مسلمان ها، به کسایی که مسلمان نیستن اسلام رو تقویت میکنه، شما که این کاره نیستید. یک کسی میاد اسلام رو تقویت میکند که اساساً باوری هم به اسلام نداره، کافره. حالا مثلا فرسان توی دوره زمانه ما مثلا بگو مثلا ونزوئلا، مثلا آقا عربستان فلان فلان شده این وسط داره موش میدونه، یکی اونور دنیا کافره داره این وسط مثلا همراهی میکنه، چون یاری اسلام نیست اما در مجموع جامعه اسلامی. خب الان چه نسبتی بین این هست که شما الان اگر این گونه رفتار کنید، اگر گناهکار بودید، اگر نمیدونم اصرار کردید بر این که بر اساس روایت کاذب رفتار کنید، خب خدا یه اقوام دیگه میاره که اون اقوام دیگه جایگزین شما میشن و میان اسلام رو تقویت میکنن. دعوا سر این بود، دعوا سر این بود که اینها شرایط جنگ را ندارند، نباید برند، شرایط جنگ رو ندارن، بیان تو وضعی جنگ خودشون اصلاح کنن. خب اقوام دیگه میان چیکار میکنن این وسط؟ جهاد میکنن؟ اقوام دیگه میان این وسط تبلیغ میکنن؟ اونا ممکن کار نمیکنن. بازم به نظر میاد امام اینجا داره یک اشاره میکنه، کنایه میزنه به وضعیت موجود حاکمان، این ویژگی که شما دارید اسلام بدنام میکنید، شما دارید این وسط به واسطه جهاد دارید آبروی دین رو میبرید، منم از من کاری بر نمیاد، آخرش این یکی از دیگه میاد کار دست شما میده. مثلا میخوام این که میگم قطعا این نیست، یک مغولی میاد شما رو از بین میبره، خیال شما مجمع میشه، چون عملا مغول آمد بنی عباس رو از بین برد و بعد شیعه رو در کشور ایران تقریبا اولین بار اونا رسمی کردن. عملا اینجور شدی اولین بار فکر کنم زمان سلطان محمد خدابنده است که اولین بار اعلام رسمی شیعه میکنه و سکه ضرب میکنه. البته بعد برمیگرده کی؟ بنی عباس که توی جهان اسلام بعد از حدود 500 سال حکومت کرد و آخرین خلیفه‌شون هم اگه اشتباه نمی‌کنم مستنصره که زمان فکر کنم هولاکو اگه اشتباه نمی‌کنم دیگه میرن دو حمله می‌کنن و اون رو از بین می‌برند. بعد که اومد توی ایران یه مدتی که شد اون سلطان محمد خدابنده تحت هدایت برخی از فقها عملاً میاد شیعه میشه، شیعه رو ترویج می‌کنه، سکه ضرب می‌کنه. یه دو سه سالی اگه اشتباه نمی‌کنم این حکایت تو نماز جمعه ها فرض میکنن که باید شهادت به حضرت امیر بدن، بعد مدتی برمیگرده، بعد مدتی سیستمش عوض میشه یا زورش نمیرسه یا چون سنی ها خیلی تو ایران تقویت بودن شدید بودن تا بعد تا در نهایت میره سراغ زمان صفویه که صفویه اتفاقی میفته چه رسمی میشن. ولی اولین باری اتفاق افتاده. اگر شاید مغلا این کار نمیکرده اتفاق نمیافتاد، شاید این فرآیند اتفاق نمی افتاد. حالا میخوام بگم شاید که این تعابیر که ان الله ینصر هذا الدین به اقوام لا خلاق لهم شاید نادر به برخی از همینایی باشد که عملا بستر ظلم از بین بردن، ولی که خودشون هم ظالم بودن البته، در نهایت اون فراهم کردن. بعد در نهایت امام توصیه میکنه فلیتق الله عز وجل امرئون، اون هر کسی باید به خدا نسبت به خدا پرهیز داشته باشد، ولی احذر ان یکون منهم، بر حذر باشد که از جمله اینا باشه، یعنی تو جنگ شرکت نکنه، یعنی ذیل حاکمان طاغوت جهاد نکنه، یعنی اینکه نه معصیت کار نباشد توی جنگ، ممکن اینا باشه. فقط بیان لکم، برای شما بیان شد، ولا عذر لکن بعد البیان فی الجهل، ما گفتیم حرف صافون رو زدیم دیگه، خواستید انجام بدید بدید، ندید من دیگه کارت ما بر نمیاد. این هم معلوم میشه که از امام دیگه کاری بر نمیاد، نهایت اینکه ها توصیه کنم، توصیه کرد اگه انجام دادن چه بهتر، ندادن چه کار کنه ما. این تعبیر هم که آخر روایت هست که حالا این از عبارت شما بخونم، چند تا روایت داره که اون روایت هم باید قدری دلش معنا کنیم، ولی هم بقیل احتمام و بهی فر روایه، اونی که باید خیلی باش وایسیم اینه که ان الامام اکد علی المؤمنین اذا لم ید امو الاسلام، که مسلمون مؤمنین اگر اسلام رو حمایت نکنند یدعم او غیر المسلمین، غیر المسلمین ازش حمایت میکنن، اونا میان برخی این کار، این علم پایی نمیمونه به هر صورت. آیه قرآن هم داره دیگه که اگه کسی اینجور بود برخی کسی دیگه میان، یه وقتی شاید کسی میگفت شما این وسط اینجور رفتار کنید، یه وقتی دیده فردا علمش افتاد دست لبنان و افتاد دست نیجریه و افتاد دست این، خدا با کسی پسرخاله نیست، اگه کسی انجام داد داد نداد. لکن او ینبغ الحذر ان ترک دم بالاصرار علی المعاصی، انسان با تکرار بر معصیت بر خودشو از حمایت از اسلام محروم نکنه، والجهاد علی نحو الاعمى، جهاد کورکورانه، لکن من هذا البیان یعرف، این حرف امام معلوم میشه که امکانیت القیام بالجهاد من جانب غیر المسلمین بر الفجار، این خودش هم میشه نقد غرض. آخرش اینی که آقا شما نرید، شمایی که معصیت کارید، شمای مسلمونی که معصیت کارید، شما اگر نرید یک کسی دیگه ای میاد که کافره اون حمایت میکنه، پس میشه کافر بیاد جهاد بکنه، کافر بیاد حمایت بکنه، تو نتونی، غیر لا خلاق لهم.
متوجهم که خدا پس این چیز ندید کمک نکنید. خدا با کسایی دیر خودش رو
حمایت میکنه؟ حمایت
میکنه که اصلا ایمان هم نداره.
آره
این یعنی چیز نیست
گفتم فاجر و کافره؟
نه فاجر و کافر هم حتی ممکن این کار انجام بده، ولی نه اینکه الزامن او اومده که دین رو چیز بکنه. ممکنه بیاره
نه 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 میخوام بگم امکان جهاد به واسطه اونها هم وجود دارد. شما اگر نیاید نه اینکه اونها بیان جهاد مجاهدین تلقی بشن،
اصلا
آره آره درسته، نمیخوام بگم اینا جهاد صف مجاهدین قرار میگیرند. مسئلهش اینه که آن اتفاقی میخواد به واسطه مجاهدین بیفته که مثلا فرض کن برن اسلام رو تقویت کنن، اینا نتونه از کسی یه تقویت میکنه، نه در طرف مجاهدین قرار بگیره. حتما هم اینجوری و الا همین وقت میگم ناظر به جهاد نیست، ناظر به حمایتیست که اما این حمایت غایت همون جهاد است. یعنی جهاد شما میخواد بکنید تا اسلام توسعه پیدا کنه، تا اونا مسلمون بشن، یه کسی این کار میکنه برای شما، نه تو فضل جهاد. حالا من تعبیر به جهاد که اینجا میکردم همون موردم طبیعتا امکانیت القیام بالجهاد من جانب غیر المسلمین بل الفجار کما من هو یعرف عدم اللزوم اذن من الامام. اینم باز ازش معلوم میشه که برای حمایت از دین و اینها اذن نمیخوام، هر کی از دیگه دمش گرم سنش اذنی نیست. چند تا روایت داریم توی این مضمون که این روایت هم بازم به همین اعتبار بحث تأیید و نه بحث جنگ همش مال پیامبره. ان الله لا یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر. این بالرجل الفاجر حتما به یکی از خاص عنایت داره، بالرجل الفاجر نیست. اینکه مراد از بالرجل الفاجر کی هم نمیدونیم، ظاهرا ما پیامبر به یکی از عنایت داره و شاید این قضیه قضیه شخصی هم باشه، چون به رجل الفاجر بعید نیست که این روایت عبارت شخصیه باشد نسبت به کسی خاصی باشد، اما در این حال امکان این قضیه رو نفی نمی کنه. میگه کسی میتونه فاجر باشد اما دین رو تایید بکند، نه به این معنا که یه کاری بکند دین تایید بشود، نه تایید میکند. یعنی این ولی که میگه نلا هم لیعیدو، یعنی نه اینکه او هم بیر ناآگاهانه این کار انجام بده، نه آگاهانه بیاد انجام میده اما نه به معنی که او مؤمن باشد. دوباره نلا تبارک و تعالی یعیدو حاضدین به اقوام لا خلاق لهم، اونجا به الرجل الفاجر، اینجا به اقوامن، یه گروه هایی که ممکن هست این وسط مثلا حالا مثلا میگم این وقتی ممکن میگیم به رجل الفاجر نمیخوره، میگیم مثلا منظورش نجاشیه که نجاشی مثلا اون فاجر نیست، اون آدم فاجر کسی که فسق و فجور میکنه، اون خطا فاجر نیست، ممکنه کافر باشه اون فاجر نیست. به اقوام لا خلاق لهم ممکنه باشد، اون اقوامی که دیندار نیستن مؤمن نیستن ممکنه شما لونا بشه، اما به رجل الفاجر یکی هست یکی فاجر اصلا فسق و فجوره، نمیدونم چیه پیدام نکردم، یعنی ذهنش به کس خاص اشاره کرده باشه. روایت بعدی ان الله تبارک و تعالی لا یؤید الاسلام برجال ما هم من اهله، به افرادی که از اهل اسلام نیستند، از اهل دین نیستند. آره آره ظاهر یا آینده است یا دور برای خودش رو پیامبر داره میگه احتمالاً، یعنی برخی از مواردی که مثلا میگم ممکنه اوائل کار باشه، اوائل کار چون مهمی که شهر نزولش کجاست، ممکنه بگه به واسطه یهود توی مدینه اوائل کار اینا اومدن اسلام رو تقویت کردن مشتگی نکردن، اقوام لا خلاق لهم یعنی یهود، ممکنه ممکنه این وسط برخی از قبائلی باشن که با پیامبر همپیمان شدن مسلمون هم نیستن، بازم ممکنه، لذا ممکنه برخی از اینها با پیامبر همپیمان شدن توی جهاد هم شرکت کرده باشن، ولو اینکه ممکنه از بقول شما رو آینده باشد، اما که همه مال پیامبره تقریبا همه با همین وزانه، یه قدری به ذهن میاد که تو زمان پیامبر که همه مسلمان نبودند، که غیر مسلمان هم این وسط وجود داشتند، بعید نیست که ناظر به اونا بوده باشد. و بازم عبارت بعدی همینه: سیشد دو هازدین به رجال لیس لهم عند الله خلاق. اینم نکته باید در نظر داشت که شاید این چهار تا روایت هم الان سندش رو نقل سندش رو ببینم توی کندولوما رو بذاره نقل کردم، بعید هم نیست تو اونجا هم سندش رو نقل نکرده، بعید هم نیست که همه این روایات هم یک روایت باشه، یک بیان از امام باشد، پیامبر باشد، که دیگرانی بر اساس فهم خودشون اون رو تعریف کرده. یک کسی لا خلاق لهم رو به معنای از خلق معنا کرده باشد، که اونو به رجل فاجر معنا کرده باشه. ممکنه بعضی لا خلاق لهم رو به معنای عدم ارتباط معنا کرده باشد، به دین معنا کرده باشد. بعید هم نیست که لذا اون لیعیدو سیشدو همش تقریبا یک فرضه، رجال اقوام رجل بازم تو یک فرضه. ممکنه که روایت در جاهای مختلف بوده باشد و امام پیامبر ناظر به شرط مختلف گفته باشه، اما به نظر میاد وزانش یکیه، یه جور گفته شده و مسئله هم یکیه و دنبال یک نکته جدیدی نباید بگردیم بگیم حالا امام پیامبر اینجا اینو گفته منظورش این بوده یا چیزی دیگه بوده. خب روایت تقریبا اینجا تمام. در خصوص این روایت شاید یکی دو نفر دیدم بحثای قدری مفصل که یعنی نه اونجور که ما بحث کردیم نسبت به شکل ورود جدی پیدا کردن، دو تا بحث این وسط مطرح کردن که این دو تا بحث رو مجموعاً توی دو تا بحث بیام. یکیش اینه که آیا اصلا این صفات اومده بررسی کردن که این صفات مجاهدین هست یا صفات امیرالحرب یا صفات امامه. صد تا دلش این رو مهمه دیگه. اگر این صفات امام باشه عدم مشروعیت حکومته، اگر صفات امیرالحرب باشد عدم مشروعیت جهاد و جنگ، اگر صفات مقاتلین باشد به معنای رفتارهای نامناسب در جنگ. بخون باید اینجا چیه؟ یه بحث اینه که حالا فکر میکنم مثلا امروز اگه شروع کنیم نمیرسیم، رضا ابتر میمونه. یه بحثش هم اینه که اونم بتونم بعدترش بخوانیم و اون این که ممکنه آیا بحث ایمان و تقوا و اینها به عنوان، چون بحثش میار ایمان رو نسبت به کسایی که میخوان خودش جانشون به خدا هدیه کنند، آیا شرط ایمان شرط قبول جهاده یا شرط صحتشه؟ آیا امر اخلاقیه یا امر الزامیه؟ دو تا بحث اونجا مطرح کرده که این دوتا رو بگذاری سر درسه بعد بخونیم، چون الان حتما اگه شروع کنیم به جایی نخواهیم رسید. حالا انشاءالله جلسه بعد تو ساعتمونم 8 شده بودم و جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سید محمد و آل محمد. اللهم صلی الله علی محمد و آل محمد.